آب حوزه هریرود در سال 1386 57 میلیارد متر مکعب بود. آبهای مرزی افغانستان و ایران از سالها به این سو میان دو کشور مورد منازعه بوده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این با لحن هشدارآمیز گفته بود که کشورش برای گرفتن حق آبی خود از افغانستان از هر ابزار فشاری استفاده می کند. پیشتر از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش در زمینه ساخت بندها در کشورهای همسایه خصوصا در افغانستان نمیتواند بی تفاوت باشد. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است که آب حق و نیاز افغان هاست، برای مفاد خود اولویت می دهیم. سوالی که مطرح می شود این است که افغانستان باید با کدام دستاویز درباره آب وارد مذاکره با ایران شود. محمود محمودی مشاور وزارت انرژی و آب افغانستان در مراسم رونمایی کتاب هریرود مرور بر حوزه آبریز که در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود گفت در کنار داشتن پالیسی مدون و نهادهای بازرفیت لازم است تا این کشور ارقام و معلومات مرتبط با آب را نیز پیش از مذاکره در اختیار داشته باشد.
مسئله دسترسی با ارقام معلومات است. اگر واقعا هر کسی بدون داشتن ارقام معلومات با کشور همسایه میره مذاکره میکنه بازنده است. ما 144 دستگاه آبسنجی دست سر تا سر افغانستان داشتیم، همه نابود شده بود، بین رفته بود.
اظهارات مبنی بر مذاکره افغانستان با ایران بر سر حوزه آبی هریرود در حال بالا میگیرد که این کشور در سال جاری خشکسالی را تجربه کرده است. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید 400 هزار خانواده در سال جاری تنها به دلیل خشکسالی بیجا شدند. به گفته وی اگر به موضوع خشکسالی توجه جدی صورت نگیرد، افغانستان در سالهای نچندان دور با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره این مطالب را گرد آورده ایم. سخن هفته در مورد ختم و خیرات های با تصنع، داستانی با عنوان قضاوت شیخ بهایی، گزارش فرهنگی از ولایت بلخ، دکلمه شعر از فرستاده ها، معرفی یک عاشق شعر و دکلماتور محلی قاری فیضی، اگر فرصت بود موسیقی. اما در شروع توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
مسوده پالیسی ملی فرهنگی کشور به نظرخواهی گذاشته شد. این مسوده توسط دلاور نظیرزوی مشاور ارشد حقوقی آن وزارت آماده شده است. با گزارش آژانس باختر در جلسه‌ای که به این مناسبت ترتیب یافت، پوهان محمد رسول باوری معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و ترتیب این مسوده را گام بزرگ در عرصه فرهنگ دانست. همچنان پوهان باوری به نظام نامه های حاکمیت دموکراتیک حکومت شهید داود خان و حکومت ظاهرشاه اشاره کرد و گفت که در زمان امان الله خان به پالیسی ملی فرهنگی توجه زیاد صورت گرفت. پوهان باوری ارائه نظریات متخصصان در پیوند به غنامندی مسوده پالیسی ملی فرهنگی را ارزشمند خواند. در این جلسه دلاور نظیرزوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت که این مسوده ابتدایی است که خدمت متخصصان عرصه‌های مختلف فرهنگی پیشکش می‌شود که بعد از ارائه نظریات نهایی خواهد شد. اشتراک کنندگان جلسه به گروه‌های تخصصی تقسیم شدند و در رابطه با موضوعات اختصاصی نظریاتشان را ابراز کردند. پوهان اسماعیل یون استاد پوهنتون کابل 440 جلد کتاب را به وزارت اطلاعات و فرهنگ اهدا کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کتاب ها در حضور حسین اصافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با ابراز امتنان از این کمک گفت که این کتاب‌ها به کتابخانه عامه مرکز ولایت فرستاده می‌شود. در این محفل پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر و مشاوران وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز اشتراک داشتند. یک شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با شماره از جوانان ولایت غور گفت که حفظ و حراست از ساحات باستانی و آبدهای تاریخی در اولویت این وزارت قرار دارد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار ابتدا عبدالقدیر غفوری به نمایندگی از جوانان حاضر صحبت کرد و گفت که آبدها و منار جام در وضعیت مناسب قرار ندارد. او توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این مورد خواستار شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با توجه به نگرانی‌های جوانان ولایت در مورد آبدها و آثار تاریخی آن ولایت گفت که این وزارت پیرامون گزارش‌های نشر شده درباره منار جام این مسئله را با اداره یونسکو در کابل شریک و نیز در نظر است تا هیئت به آن ولایت فرستاده شود تا موضوع را همه جانبه بررسی کند. او گفت که اداره یونسکو در این مورد با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکار می‌باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک ضرب المثل محلی است که می گوید یکی قطره آبی نمی یابد برای نوشیدن، اما یکی گذر نمی یابد از آب دیر شدن. یعنی یکی محتاج یک قطره آب است و دیگری آنقدر آب جاری و وافر را مالک است که به گذشتن از آن آب مشکل دارد. این مثل را بدان آوردم که افراط و تفریط از گذشته ها موجود و شماری مالک مال و منال و ملک و جایداد وافر بوده و تعدادی به خورد و نوش روزمره خود محتاج. اما در عصر ما نیست چنین است، تنها با یک تفاوت. در گذشته نفوس و باشنده های یک محل خیلی کم و دارا و نادار منطقه هم به تناسب انسانهایی بود که در آن می زیستن. و اما امروز که نفوس در کل جهان و بلخص در کشور ما افغانستان به چندین مراتبه بالا رفته و شهرها میلیونها را پذیرفته و بود و باش و خورد و نوش هم به همون پیمانه بلند است، داراها زیاد و ناداران از آن چند برابر بیشترند. آنسانی که شنیدیم در گذشته های دور علی رغم وجود دارا و نادار کمی هم شده، حس ترحم و نوپرستی و مساعدت نسبت به امروز زیادتر و خواهشات نظر به امکانات دست داشته کمتر بوده است. به گونه مثال میوه و سبزیجات اگر میسر بود در همان فصل خود میسر بود، و نه مثل امروز که در قهر زمستان صدها قسم میوه و ترکاری بازارها را رنگین و مغازه ها و دوکانهای عمده و پرچون با تازه ترین مواد مملو بوده و با سهولت های ترانسپورتی همه چیز با وقت معین در دسترس قرار دارد و کمتر فرد دارا و نیمه دارا را میبینی که دسترخان متنوع و رنگارنگ با میوه نداشته باشند. و مسئله دسترسی مردم به انواع گوشت ها و خوردن آن تا سرحدی شده که درصدی زیاد مردم با اخذ بیش از حد آن به امراض گوناگون مبتلا اند و دکتران در مواردی از آن پرهیز روا می دارند. در گذشته زمانی در منزل کسی مرغ پخته می شد، او از جمله داراها بود و می گفتند مرغ پلو و مرغ بریان می خوره. و اما امروز مرغ به خاطر ارزانی خوراک ناداران شده است. با این همه مرام ما از این نوشته این است که در قبال این همه داشتن و نداشتنها مسئله افراط و بیتوجهی به پخت پز تا سرحد سیالداری رسیده که شماری از سرمایه داران خیر و خیرات را نسبت به سیالهای خود بیشتر و بیشتر می نمایند و به آن افتخار دارند. در یکی از مراسم ختم قرآن به منزل یکی از متمولین خبر بودم. زمانی داخل حویلی شدم، شاید باور شما نشود، ده دیگ ده سیره را به چشم خود دیدم که از آن بخار دم برنج بالا بود و مردم سیلاسا از یک جانب این منزل داخل و بعد از صرف طعام از جانب دیگر خارج می شدم و چندین کمرمین از هر گوشه محفل خیرات فلمبرداری داشت. و اما دقت مرا در بیرون از منزل این خوجین صحنه رقتباری جلب کرد و آن خیلی از گدایان و فقرا به شمول زنان و دختران و اطفال و خردسال بود که در کوچه توسط چند تن از وابستگان صاحب خیرات ممانعت می شدند که داخل منزل نروند، که گویا مزاحمتی به مهمانها خلق نکنند. و در این روزهای سرد زمستان آنها را در کوچه یخبندان ساعتها منتظر نگه داشته بودند که گویا تا آخرین فرد دعوت شده غذا صرف نکند، آنها با اشتیای قابلی پلو لحظه ها منتظر باقی بمانند. جالب کار این که نام این مراسم ختم و خیرات بود و در اصل باید این خیرات را ناداران و خیرات خوران بخورن، نه متمولین و مقامها و بزرگان دارا. ببینید زیاده کارهای ما به نام خیرات، سیالداری و شریکی و نشان دادن تمول و گویا بزرگمنشی و خودسازی نیست؟ پس این که خیرات نشد، دعوت است و مهمانی، آن هم برای مردم غیر نادار. بسا دیده شده در انتهای همچو محافل به گدایان و ناداران محل پس مانده ها را توزیع می نمایند و آن هم اگر باقی مانده باشد، و الا این خیل آب دهن ریخته گرسنه با ظروف دست داشته خالی به کلبه خود بر می گردند. و تعجب آور این که در این محفل در بین این دعوت شده ها علمای دین و آنهایی که از فضیلت خیرات حرف هایی دارن نیز شامل بوده و از ورای لادسپیکر با صدای رسا از فضیلت خیرات و مبرات و از توزیع آن به غریب و نادار سخن گفته بودند. وا عجبا! و این صحنه ای را که من دیدم آنها نیز دیدن و اما دم نمی زنند، چون که خود در صدر مجلس بهترین ها را تناول نموده و بعد از سیر شدن خلال دندان بردست از پهلوی این گروه گرسنه و منتظر به تناول می گذرند و حتی برای یک بار هم شده برای مالک منزل اذهان نمی کنند که مستحقین خیرات خو این طایفه منتظر و لرزان از خنک در کوچه نما. نمی دانیم، شاید همان گفته مرد بزرگ درست می نماید که هر قدر مال و منال بیشتر شود، حرص و آزان افزونتر می گردد. وگرنه مثل این بیت، هر که خنداند یتیم خسته را، باز یابد جنت در بسته را. و باور من مهربانی، شفقت، غریب پروری و سیله رحم که از هدایات دین مبین اسلام است، تنها در کتاب ها و رساله ها خشکیده و عمل بران نزد شماری مشکلات خود را دارد. وگرنه ادای وجیبه انسان دوستی هیچ گونه کسر شأن به این متمولین وارد نمی کند. و یا زمان دگرگون شده و محبت از ما گریخته، مثل آن دو بیت شاعر: مهربانی زن جهان خندید و رفت، خسته بود از زندگی شورید و رفت، گفتمش تا چند روزی صبر کن، راهش از من دور بود، نشنید و رفت. یا هو!
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در کشورهای غرب روز اول اپریل را روز دروغ گفتن بر سبیل مذاق پنداشتن و در این روز شماری به دوستان خود از وقوع کارهای تا حدودی غیر ممکن در آن روز و حوادث حیرت انگیز خبر می دهند که اصلا به وقوع نپیوسته است و این در سالی فقط یک روز است. و اما در شماری از کشورها و شمول افغانستان ما این گونه دروغ بافی ها و از پشه فیل ساختن ها هر آن و هر لحظه عملی است طبیعی و آن هم به شکل مبالغه و غیر قابل باور، و این کار هم ناشی از بیکاری و داشتن فرصت کافی است که مردم خود را به آن عادت دادند. اما شماری از این دروغ‌ها تا سرحدی پیش می رود که با طویل شدن موضوع خود بافنده آن دروغ نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و با افزودن قسم‌های ناحق می خواهد آن را به حقیقت مبدل نماید که در بسا موارد این دروغ و در پی آن قسم ناحق به بربادی یک فرد یا افرادی سبب می شود و تطبیق عدالت را با مشکل بزرگی مواجه می سازد. خیر، داستانی داریم با نام قضاوت شیخ بهایی. روزی شاه عباس صفوی به شیخ بهایی گفت تصمیم گرفتم تو را قاضی القضات کشور تعیین کنم تا همان طور که معارف را نظم دادی عدالت در قضاوت را هم سر و سامانی بدهی، شاید با این کار حق مردم رعایت شود. شیخ بهایی گفت اعلی حضرت، من یک هفته مهلت می خواهم تا پس از گذشت آن و اتفاقاتی که پیش خواهد آمد اگر باز هم اراده ملوکانه بر این نظر باقی بماند دست به کار شوم و الا به همان کار فرهنگ بپردازم. شاه عباس قبول کرد و فردا شیخ سوار بر اولاغش شد و به مسجد خارج از شهر رفت و افسار اولاغش را به تنه درختی بست و وضو گرفت و عصای خود را کناری گذاشت و خواست که نماز را ادا کند. در این حال رهگذری که از آنجا می گذشت شیخ را شناخت، پیش آمد و سلام کرد. شیخ قبل از نماز خواندن جواب سلام را داد و گفت ای بنده خدا، من می دانم که ساعت مرگ من فرا رسیده و در حال نماز زمین مرا می بلعد. تو اینجا بنشین و پس از مرگ من اولاغ و عصای مرا بردار و برو به شهر و به منزل من خبر بده و بگو شیخ به زمین فرو رفت، ولیکن چون قدرت و جرأت دیدن ازرائیل را نداری چشمانت را برهم بگذار و پس از خواندن 70 مرتبه قل هو الله احد مجدداً چشمهایت را باز کن و آن وقت اولاغ و عصای مرا بردار و برو. مرد با شنیدن این حرف از شیخ بهایی با ترس و لرز بر روی زمین نشست و چشمان خود را برهم نهاد و شیخ هم دستار خود را در محل نماز گذاشته فوراً به پشت دیواری رفت و از آنجا به کوچه گریخت و مخفیانه خود را به خانه خیش رسانیده و به افراد خانواده خود گفت امروز هر کسی سراغ مرا گرفت بگویید به مسجد رفته و بر نگشته، فردا صبح زود هم من مخفیانه می روم پیش شاه و قصدی دارم که بعدن معلوم می شود. شیخ بهایی فردا صبح قبل از طلوع آفتاب به دربار پادشاه رفت و چون به خدمت پادشاه رسید عرض کرد اعلی حضرت، می خواهم کوتاهی عقل بعضی از مردم و شهادت آنها را فقط به سبب دیدن یک موضوع به شاه نشان بدهم و ببینید که مردم چگونه عقل خود را از دست می دهن و مطلب را به خودشان اشتباه می فهمانند. شاه عباس با تعجب پرسید ماجرا چیست؟ شیخ بهایی گفت من دیروز بره گذری گفتم که چشمت را هم ببند که زمین مرا به کام خیش می برد و چون چشم برهم نهاد من خود را مخفی ساخته و به خانه رفتم و از آن ساعت تا به حال غیر از افراد خانوادم کسی مرا ندیده و فقط لنگی خود را با عصا و الاغ در مسجد گذاشتم، ولی از دیروز بعد ظهر تا به حال در شهر شایی شده که شیخ بهایی به قهر زمین فرو رفته است و اینقدر این حرف تکرار شده که هر کس می گوید که من خودم دیدم که شیخ بهایی را زمین به کام خود فرو می برد. حالا اجازه بفرمایید شاهدها حاضر شوند. به دستور شاه مردم در میدان شاه و مسجد شاه و امارت گنبد و غیره جمع شدند. جمعیت به قدری بود که راه عبور بسته شد، لذا از طرف رئیس تشریفات شاه امر شد که از هر محلی یک نفر شخص متدین و فاضل و مسن و عادل برای شهادت تعیین کنند تا به نمایندگی مردم آن محل به حضور شاه بیاین و درباره فقدان شیخ بهایی شهادت بدهند. بدین ترتیب 17 نفر معتمد و واجد شرایط از 17 محلات تعیین شدند و چون به حضور شاه رسیدند هر کدام به ترتیب گفتند: به چشم خود دیدم که چگونه زمین شیخ را بلعید. دیگری گفت: خیلی وحشتناک بود، ناگهان زمین دهان باز کرد و شیخ را مثل یک لقمه غذا در خود فرو. سیومی گفت: به تاج شاه قسم که دیدم چگونه شیخ التماس می کرد و به درگاه خدا گریه و زاری می نمود. چهارمی گفت: خدا را شاهد می گیرم که دیدم شیخ تا کمر در خاک فرو رفته بود و چشمانش از شدت فشاری که بر سینه‌اش وارد می آمد از کاسه سر بیرون زده بود. به همین ترتیب هر یک از آن 17 نفر شهادت دادند. شاه با حیرت و تعجب به سخنان آنها گوش می کرد. عاقبت شاه عباس آنها را رخصت کرد و خطاب به آنها گفت: بروید و مجلس عزا و ترحیم هم لازم نیست، زیرا معلوم می شود شیخ بهایی گناهکار بوده است. وقتی مردم و شاهدان عینی رفتن، شیخ مجددن به حضور شاه رسید و گفت: قبله عالم، عقل شعور مردم را دیدید؟ شاه گفت: آری، ولی مقصودت از این بازی چه بود؟ شیخ عرض کرد: قربان، به من فرمودید قاضی القضات شوم. شاه گفت: بلی، ولی این موضوع چه ارتباطی به آن دارد؟ شیخ گفت: من چگونه می توانم قاضی القضات شوم با این که می دانم مردم هر شهادتی بدهن معلوم نیست که درست باشد؟ آن وقت حق گناهکاران یا بیگناهان را بگردن بگیرم، اما اگر امر می فرمایید ناچار به اطاعتم. شاه عباس گفت: چون مقام علمی تو را به دیده احترام نگاه می کنم، لازم نیست به قضاوت بپردازی، همان بهتر که به کار فرهنگ مشغول باشی. از آن پس شیخ بهایی برای ترویج علوم و به معارف زحمت بسیار کشید. از همین رو گفتن در شهری که مردم بیکار باشند جز دروغ بافی کار دیگری نخواهند داشت. آنسانی که امروزه در کشور ما افغانستان این گونه است. جالب های این هفته در رسانه ها را بانو لیلا از کابل فرستادند. شامل دو خبر جالب است: یکی، بهترین کشور جهان کدام کشور است؟ دوم، انسانی که او را برق نمی گیرد و 11,000 ولت برق را از وجودش عبور می دهد. نخست، بهترین کشور جهان. در رده‌بندی منتشر شده توسط دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا، کشور سوئیس توانست بهترین کشور جهان در سال 2019 لقب گیرد. به مانند سالهای گذشته دانشگاه پنسیلوانیا با همکاری مشترک مؤسسه YNR به رتبه‌بندی بهترین کشورهای جهان پرداخت. بهترین کشور جهان در این گزارش بر اساس میانگین امتیاز 80 کشور جهان در زمینه‌های محیط کسب و کار، رضایت شهروندان از زندگی، میزان آینده‌نگری سیاستمداران، کارآفرینی، تجارت خارجی، گردشگری، سرمایه گذاری، جذب سرمایه خارجی و درآمد ملی رتبه بندی شدند. کشور 8.5 میلیون نفری سوئیس با تولید ناخالص داخلی 678.9 میلیارد دلار در سال و متوسط درآمد سرانه 62125 دلار در سال توانست بهترین امتیاز را در مجموع کسب کند و برای سومین سال متوالی به عنوان بهترین کشور جهان معرفی شود. پس از سوئیس، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلیس، سویدن، استرالیا، امریکا، ناروی و فرانسه در رده های دوم تا دهم بهترین کشورهای جهان قرار گرفتند. اخیراً در صفحات مجازی تصاویری از یک مرد 42 ساله هندی منتشر شد که دارای یک ویژگی خارق العاده و فرا انسانی است. آقای نارش کمار 42 ساله از کشور هندوستان این روزها با واکنش‌های متعددی در صفحات مجازی روبرو گشته است و تعدادی لقب او را مرد الکترونیکی مسمی کردند. و اولین بار این خصوصیت را زمانی که در حال ترمیم کردن گاز برقی خانه خود بود در یک دهه گذشته تجربه نمود و با وجود برق گرفتگی هیچ احساس خاصی نداشت و آسیبی به وی وارد نشد. این روزها وی ویدوهای متعددی از خود در صفحات مجازی رونمایی کرده است و طبق گفتهش می تواند جریان 11000 ولتی برق را از خود عبور دهد که این میزان برق برای روشن نگه داشتن 500 خانه کافی است. با این وجود وی قابلیت فرا انسانی دارد و نباید حرکات عجیب و غریب وی را در محیط خانه و یا محیط‌های دیگر انجام دهید. آقای کمار این ویژگی را هدیه‌ای از جانب خداوند می‌داند که هیچ شخصی هم مانند وی قادر به انجام چنین کاری نیست. حتی وی می‌تواند سیم‌های برق شهری را به زبان خود متصل کند و هیچ آسیبی نبیند. چنین ویژگی و صفتی چیزی غیر قابل باور می باشد و آقای کمار تا کنون هیچ گونه شوک الکترونیکی را احساس ننموده است. والله اعلم، از تصور دور است، گرچه انسان مخلوق خارق العاده ای است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
هفته گذشته یک تذکره دو جلدی شاعران و نویسندگان معاصر پشتو برای اولین بار از سوی تحریک ادبی بلخ در این ولایت به چاپ رسیده و رونمایی شده است. این کتاب ها لعامو غالی و رنگون نام دارند. همکار ما در بلخ مجیب حبیبزی در رابطه به چاپ و محتویات موجود در این کتاب ها با سیرت نوری عضو هیئت مدیره تحریک ادبی بلخ صحبت کرده که با هم می شنویم.
تشکر استاد از اینکه حاضر به مصاحبه شدین. در آغاز ضمن معرفیتان در مورد به آخرین آثاری که از سوی تحریک ادبی بلخ به چاپ رسیده میشه معلومات بتین که چگونه کتاب هاست و در کدام بخش؟
به نام خدا، سیرت نوری، عضو انجمن ادبی بلخ. کتابی که در هفته گذشته به چاپ رسید و برنامه رونماییش بود، این کتاب ها تذکره ادبی است که از سوی انجمن ادبی بلخ به کوشش اعضای انجمن که جناب نجیب پادسون است و همچنان محترمه ریشمین زیایی به کوشش از اینا دو تذکره ادبی در بلخ نقشه شده و به چاپ رسید.
میشه در مورد به محتوای از این تذکره های ادبی بگویید که مختص به شاعران بلخی است یا سایر شاعران کشور که در بلخ زندگی میکنند؟
این کتاب ها وقتی به چاپ رسیده در امول غاره یکی از تذکره های ادبی است که در او تنها تذکره های به شناخت از شاعرای پشتو زبان ولایت بلخ در اونجا گرفته شده و ضمناً در مورد رنگونه که یکی از تذکره های ادبی که در بخش فعالیت ها و کوششایی که زنان پشتو زبان در بلخ اینا کار کردن شناختی از اونا در اینجا در این تذکره گرفته شده که حدوداً 20 تن در این تذکره که از سوی بریشمن زیایی به نام رنگونه نوشته شده در این آورده شده و برای مردم معرفی کرده.
حتما یک کسی امی تذکره ها را جمع‌آوری کرده و در قسمت تدوین و تنظیم ساختنش تلاش داشته، کی بوده و به چه تیراژ به چاپ رسیده و ضمناً امور دیزاین چیزی که به پیش برده؟
در کل این کوشش ها از سوی انجمن ادبی بلخ راه اندازی شد و ضمناً نویسندگی این دو تذکره را عضو همی انجمن ها جناب پادسون و همچنان محترمه ریشمین زیایی صورت گرفت. در قسمت دیزاینش و در قسمت کارکرد و سفارایی و تمام کارکردی که در این کتاب صورت گرفته از سوی انجمن ادبی بلخ صورت گرفته و ضمناً به تعداد 1000 جلد برای فیلن چاپ شده و انشاءالله در دوری بعدی باز هم به چاپ خواهد رسید. و در قسمت ای که یک خوشخبری دیگه که باید گفت، بالای قسمت دومی کتاب ها هم کار صورت میگیره و جریان داره کاری از این که انشاءالله معرفی بیشتری از کسایی که مانده او را هم در بر بگیره.
در مورد بی بگوین که فعالیت های ادبی بخصوص در بخش ادبیات پشتو و نویسندگی در این بخش چقدر نسبت به گذشته رونق یافته، ضمن چاپ از این آثار چقدر تاثیرات مثبت روی فعالیت شاعران و نویسندگان بخش ادبیات پشتو در بر خواهد داشت؟
این فعالیت ها تمامش سعی تلاش انجمن های ادبی بلخ بوده که در سالهای پسین توسط راهکارها انکشافات چشمدید صورت گرفته، ولی در قسمتی که حکومت همکاری کرده باشه هیچ گونه همکاری صورت نگرفته. زمینه سازی شده ولی انجمن ادبی بلخ و سایر انجمن ها در قسمت پیشرفت ادبیات پشتو کارهای گسترده انجام دادن. تاثیرات عمدیش ای بوده که فعلا کتابی که ما چاپ کردیم در این معرفی شاعرها برگزیده شده و آورده شده، ولی در قسمت دومی که کتاب دوباره چاپ میشه در اونجا بیشتر کسایی که از این نسخه باز ماندن اونا دوباره در این تذکری بعدی که چاپ میشه در اونجا آورده خواهد شد.
در مورد بی بگوین که یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که در بلخ شاعرها و نویسنده ها با رو برو است موجودیت آثار نزد خودشان اما عدم توانایی چاپ از این میباشه که همی هزینه و یا ندارد تا اینا پرداخت بکنن و آثارشان چاپ شوه. در این رابطه بگوین که تحریک ادبی بلخ یا انجمن ادبی بلخ چی فعالیت های روی دست داره و چی برنامه داره؟
انجمن ادبی بلخ سرمایه نداره که باید اینا را به چاپ برسن، ولی زمینه سازی میکنن تا ای که نویسنده هایی که در این بخش کار میکنن، شاعرایی که در این بخش کار میکنن، آثار از اونا را به قسم توسط همکاری های اشخاص، همکاری های حکومت، همکاری های سایر نهادها ایرا به چاپ برسانه.
این کتاب ها به کدام صحات فرستاده شده یا تنها در بلخ توزیع شده و ضمن پیامتان در اخیر چی خواهد بود؟
این کتاب ها برای معرفی شاعرها و نویسندگان بلخ چاپ شده و بیشترش در بلخ توزیع گرده و همچنان در کتابخانه های بزرگی که در کابل است در اونجا هم این کتاب ها موجود است. دوستا و علاقمندان میتونن در اونجا هم به دست بیارن و در اینجا کتابخانه هایی که در مزار شریف است در اینجا هم موجود است که میشه اونا از اینجا به دست بیارن. پیام می است که از تمام دوستا و فرهنگی های عزیزی که ادیبان عزیزی که در این بخش کار میکنن اینا سعی تلاش بکنن برای یک پارچگی و سعی تلاش پی بکنن که بتانن در آینده کارهای بیشتر را انجام بدن تا اینکه یک آثار خوب برای انکشاف ادبیات اینا بجا بگذارن.
تشکر.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر با تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دکلمه‌ای داریم که شاعر معاصر عزیزه خوشنصیب شعر بانو شاعر دیگر مهری کبیری را خوانده است. در ایران هم شاعری با نام مهری کبیری هست با این نمونه کلام که اشتباه نشود. دوستی با هر که کردم خصم مادرزاد شد، آشیان هر جا گرفتم خانه سیاد شد، آن عزیزی را که با خون جگر پروردمش عاقبت خنجر کشید و بر سرم جلاد شد. اما این مهری کبیری که شعر کوتاه ایشان را خانم خوشنصیب دکلمه می کند از افغانستان خود ماست، شاعر جوان و معاصر ما. اگر موفق شدیم در برنامه های آینده این بانو را به هدف مصاحبه دعوت خواهیم کرد.
نفس زدیم و چه بی آرزو دریغ نگفتیم، چقدر ساکت و بی های و هو دریغ نگفتیم، برای فقر سیه روزها دریغ نکردیم، برای خشکی صدها گلو دریغ نگفتیم، بسوگ نکبت تاریخ هیچ گریه نکردیم، بسوگ نکبت تاریخ هیچ گریه نکردیم، به پیر مرده افسانه گو دریغ نگفتیم، در این خرابه ترشیده از ترور و تعصب و این جماعت بی آبرو دریغ نگفتیم، چه کاج‌های عزیزی که روی خاک فتادن، چه فصل‌ها که نشد زیر و رو دریغ نگفتیم، چه نسل‌ها که در این شهر خسته خاک نخوردند، چه نسل‌ها که در این شهر خسته خاک نخوردن، ولی به قیمت یک تار مو دریغ نگفتی.
سپاس از بانو خوشنصیب که شعر زیبایی را دکلمه کردند. سخن از دکلمه شد. امروز یک دکلماتور محلی را از ولایت لوگر داریم که اشعار شاعران کلاسیک و معاصر را از بر دارد و با ادای آهنگ و وزن آن خوب هم می‌خواند. این مرد قاری معراج الدین فیضی متولد ولسوالی چرخ ولایت لوگر است که فعلا در شهر کابل زندگی می کند. فیضی در بخش علوم دینی تحصیل کرده و به شعر و خوانش درست شعر علاقمند است. اشعار شاعران و نخبه های شعر پشتو و دری را دکلمه می کند. با قاری معراج الدین همکارم همایون هواد مصاحبه انجام داده که با دکلمه چند بیتی از شعر مرحوم شهریار آغاز می شود.
به تو مهتاب شب باز از آن کوچه گذشتم، همه تنچه شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم.
فایزی سیب اگر در آغاز بگوین که چه قسم آمدین طرف دکلمه و چه قسم شروع کردین؟
ما سالای 67 بود در ایران بودیم، بخواه سلسله مهاجرت ها بود روی مجبوریت ها. در اونجا به ادبیات علاقه خاص داشتیم. شعر حافظ دیدم از طریق تلویزیون که احمد شاملو دکلمه میکند و او دکلمه از او باعث شد که ما چنان شیفته دکلمه طریقه شاملو شدیم که شب و روز در او سعی و تلاش میکردیم و بعض دوستا باز به این نتیجه رسیدن که میگفت که شما تقریبا یک بالاتر از 60% موافق شده این که امو روش خود از او رو بگیرین. کسی در روش از او بسیار کسا تقریبا موافق نبودن.
اولین بار که شعر را دکلمه کردین شعری کی بود و در کجا دکلمه کردین؟
مجلس دوستانه بود، گاهی با دوستا که می نشستیم دکلمه میکردیم، باز اونا تشویق میکردن. این تشویق رفته رفته، گرچه مشکلات اقتصادی بود، ما در کار و بار و زندگی خود مصروف بودیم دیگه. دمی اواخر مولود شریف بود، به مناسبت مولود شریف یک غزل، یک شعر از سعدی بزرگ که استاد سخن است، من دکلمه کردم و یک کسی یادم مرا بسیار تشویق کرد، گفت لازم نیست که شما گوشه و کناره باشین.
وقتی که یک کسی دکلمه میکند کدام مسائل باید مد نظر بگیرد تا دکلمه خوب تر بکند؟
بلدیت به شعر داشته باشه، با آثار شعرای بزرگ و ادیبان شناخته شده مثل حافظ، مولانای بزرگ، سعدی که استاد سخن است، و ما در افغانستان داریم که میتونیم بگیم که سعدی و حافظ عصر ماست، استاد خلیل الله خلیلی که نمونه شعرش پیش ماست دیگه. بلدیت با شعر باید داشته باشه، دکلمه خوب طور شود که عام فهم باشه، هر کسی که او دکلمه را میشنود بفهمه، از او برداشت کرده بتونه.
خب مثلا وقتی که یک کسی دکلمه میکند یک شعر هم امرایش است، مثلا با کدام صدا، با کدام تون، با کدام احساسی را بخواند کسی که میشنود او ازش متاثر شود؟
خود شعر یک چیزی است که اصلا یک شور میخواید، یک عشق میخواید، یک علاقه میخواید. اگه اینا نباشه با شعر گفته نمیشه، از او باز کسی لذت هم نمیبره. در شعر یک شور نهفته است که باید با یک درد و با یک سوز خوانده شود تا دیگر رو از او لذت ببره. اگر خود انسان لذت نبرد بفهمه که شنونده ها از او کدام لذت برداشت کرده نمیتونه. این
سوز چه قسم میتونه یک کسی در صدای
خود بیاره؟ خود درد از عشق است دیگه، اگر علاقه داشته باشه، علاقه سبب میشه که،
یعنی منظورتان این است که از ته دل بخونه؟
از ته دل بخونه، میگه او حرف به دل میشینه که از دل برخیزد دیگه، از درد که خونده شده باشه طبعا شنونده ها از او متاثر میشن و لذت میبرن.
وقتی که شعر دکلمه میکنه در صدایت باید کدام مسائل مد نظر بگیری؟ مثلا صدایت باید چه قسم باشد؟
خب بعض جای صدای پخشتر کار است، او را آدم نرم میخونه، و بعض جای به احساسات باید خونده شود که شنونده از او لذت ببرد، با مو طریق خونده شود. و این مستلزم ای است که با کسایی که شهرت دارند و سابقه کار دارند در بخش دکلمه، از اونا برداشت کرده بتونند و با اونا معلومات داشته باشند، از اونا شنیده باشند و بتونند که با یک روش خوبتر از او تقلید بکنند.
کدام فرم شعر میشه خوبتر دکلمه شد و غزل؟
غزل غزل بهتر میشد نسبت به هر کدوم باسوس تر میاد غزل.
حال یک غزل میخوایم از شما بشنویم.
یک غزل بسیار زیبا از حافظ براتون انتخاب میکنم.
میشنویم.
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. گرچه آشفتگی حال من از زلف تو بود، حل این نقطه هم از زلف نگار آخر شد. در شمار هرچی نیاورد کس حافظ را، شکر کن محنت بی حد و شمار آخر شد.
شنونده های محترم، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ سیاموی و جلالی با آواز استاد مددی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر الله نگهدار همه.
ای جلالی عاشق روی سیامون، اسیر چشم جادوی سیامون، کند سجده جلالی از سر سید و محراب دو و دوی سیامون. سیامویم سیا پوشیده این شب، یارم چنگ میزنم چنگ